سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم در بخش‌های مختلف به موضوعات مختلف و متنوعی خواهیم پرداخت که در ادامه این موضوعات رو با هم مرور خواهیم کرد، در کنار کارشناس موجی خوب برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی، که دعوت میکنم حتما با ما همراه باشید. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
خیلی ممنونم. سلام به شما و همینطور سلام به شنوندگان عزیز.
متشکرم. و ما موضوعات برنامه امروز رو از زبان شما بشنویم و عزیزانی که قرار هست درباره این موضوعات باشون گفتگو کنیم.
خب امروز اگر که بخوایم بگیم که درباره کدام بنا میخوایم صحبت بکنیم، درباره مسجد جامعه اردکان صحبت میکنیم. اثر مربوط به دوره صفوی است. درباره خانموزه مقدم هم صحبت میکنیم که در تهران روبروی امامزاده یحیی که بسیار هم زیباست. درباره باغ عفیف‌آباد شیراز هم یه بخشی داریم که خانم دکتر پلاسعیدی صحبت خواهند کرد. آقای مختاری اصفهانی به ما میگن که امروز چه اتفاقهای تاریخی رخ داده و با آقای ساجدی هم بحثمون درباره ایران پس از مشروطه رو پی میگیره.
بسیار همالی. اینم بگم ما طبق معمول در برنامه سرزمین من مسابقه پیامکی هم داریم، پرسشی رو مطرح میکنیم. درست. که تا لحظات دیگه خدمت شما پرسش امروز رو طرح خواهم کرد. و اما پرسش امروز، نام مسجدی تاریخی که در طبقه دوم آن حجره هایی قرار دارد. 30558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485 تا ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که چه پیامک ارسال بکنید چه تماس بگیرید با برنامه و پاسختون رو مطرح بکنید. به قید قرعه هم به یک نفر جایزه نقدی اهدا خواهد شد. بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز که همونطور که آقای مؤمنی هم اشاره کردن قرار هست که درباره خانموزه مقدم صحبت بکنیم با جناب دکتر کارگر. اما بعد نیست من خدمتون عرض بکنم که خانه یک مفهوم عمیق، اصیل و زنده است که در طول تاریخ خودش رو به زیست آدم ها تحمیل کرده و از زیست در اون تار و پود هیچ گریزی هم نبوده. از همین روز که در شهرها و فرهنگ‌های مختلف چنین خانه‌هایی رو حفظ کردند و به موزه تبدیل کردن. ارتباطمون برقرار آقای مومنی
بله.
با جناب آقای دکتر کارگر مشاور معاونت میراث فرهنگی. آقای کارگر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای معنوی و کارشناس محترم برنامه‌تون جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه.
اراده
خیلی متشکرم. آقای دکتر امروز درباره خانموزه مقدم می‌خوایم صحبت بکنیم. واقعا اون منطقه بازار تهران خیلی منطقه زیبایی است و آدم بخواد بگرده واقعا باید چند روزی وقت بذاره. در منطقه امامزاده یحیی روبروش خانموزه مقدمه. این خانموزه رو هم در مورد بناش صحبت بکنید چون که خیلی خیلی زیباست و همین که امروز که تبدیل به موزه شده چه جور آثاری درش نگهداری میشه.
خواهش می‌کنم. ما اگر بخوام که راجع به بافت تاریخی تهران صحبت بکنیم قطعا همین منطقه پیرامون میدان امام خمینی که حضرت عالی هم مقدمه ای رو فرمودین بایستی راجع به بناهای قرار گرفته در اینجا صحبت بکنیم که هسته مرکزی اون در واقع از دوره قاجار شکل میگیره و بعدها هم گسترش پیدا میکنه و مجموعه موزه های در واقع تهران عمده ترینشون در اینجا قرار داره که مهمترینشون موزه ایران باستان هست و خانموزه مقدم یکی از موزه ها و بناهای بسیار دیدنی در این قسمت از تهران هست که منطقه 12 تهران رو در واقع شامل میشه و به عنوان شهرداری بافت تاریخی یا فرهنگی تهران
بله.
در واقع به حساب میاد.
درسته.
خانه مقدم خب ریشه تاریخی داره و متعلق بوده در واقع به محمد تقی خان احتساب الملک، چون ایشون یک مدتی اواخر دوره پادشاهی ناصرالدین شاه شهرداری تهران رو به عهده داشته.
بله.
به همین دلیل این لقب رو بهش دادن. ایشون دارای دو پسر هست که یکی از اونها به نام محسن مقدم هست که در فرانسه تحصیل میکنه و تاریخ و هنر و باستانشناسی میخونه، بعد میاد تهران و در ادامه تحصیل خودش وارد دانشگاه تهران میشه، دانشگاه هنرهای زیبا رو پایه‌گذاری میکنه و نقش بسیار مهمی رو در رابطه با آموزش تاریخ هنر و معماری در ایران داره و همسری فرانسوی داره به نام سلما که با او کاملا همراه هست و لقب لژن دونور رو هم میگیره از شارل دوگل پادشاه فرانسه، که اینها حالا به هر حال جزء شخصیت این آدم بوده. ولی مهمترین خدمتی که در واقع الان ما ازش برخوردار هستیم همین خانه پدری است که به او ارث رسیده و ایشون بخش هایی رو هم به این خونه اضافه کرده، بخش هایی رو تکمیل کرده و در نهایت یک نمادی از معماری خانه ایرانی رو امروز در اختیار ما قرار داده که ما میتونیم از دیدن اون لذت ببریم و از ارزش های معماری خانه ایرانی مطلع بشیم و
بله.
کاملا لمس بکنیم که اگر فقط بخوایم راجع به ارزش های معماری و ارزش های خانه های ایرانی صحبت بکنیم خودش رو از لازم باشه که ساعت ها ما راجع بهش صحبت بکنیم.
بله.
از نظر معماری جدای از در واقع پلانی که داره اندرونی بیرونی اون حوض زیبایی که مزین همه خانه های ایرانی
بله.
کاشی های فیروزه‌ای رنگ که داره و استفاده از عروسی ها و شیشه های رنگی
بله.
حالا از این موضوع که بگذریم اجازه بدیم که عزیزان بازدید بکنن و خودشون از نزدیک به ارزش های معماری نهفته در این اثر معماری اطلاع پیدا بکنن
بله.
و لذت ببرن. و اما خود آقای مقدم به واسطه پیشینه تحصیلی که داره و علاقه ای که داره جدای از کار آموزش و خدمات دیگه ای که در این کشور انجام داده شروع میکنه به جمع‌آوری مجموعه های مختلف خارجی و داخلی، اهم از کاشی ها، اهم از مثلا قلیون ها، پارچه های ایرانی و همینطور سفرهایی که به خارج از ایران مثل چین مثل ژاپن داشته در اونجا هم تلاش میکنه تا اینکه مجموعه هایی رو که معرف فرهنگ و تمدن این سرزمین ها هستن تهیه بکنه و همه اینا رو منتقل میکنه به خانه خودش و در نهایت تصمیم میگیره تا این خانه رو وقف بکنه به دانشگاه تهران و تشویق میکنه دیگران رو و مدلی برای یک انسان فرهنگی وقتی چگونه میتونه به سرزمینش خدمت بکنه. ایشون در سال 1366 فوت میکنه، در سال 1315 در واقع این فعالیت را آغاز میکنه و همسرش هم در سال 1369 و نهایت این خانه با مجموعه های مختلف و با ارزشی که دارن تعمیر به دانشگاه تهران میشه و دانشگاه تهران هم بر اساس برق اینجا رو به نام موزه مورد بهره برداری قرار میده که همچنان به عنوان یک موزه هست و بسیار خوب نگهداری شده. و بازدید از این موزه، جدای از این که ما با شخصیت آقای محسن مقدم آشنا میشیم، خدماتی رو که کرده و این خودش میتونه یک اسوه و یه الگویی برای ما باشه، و همینطور ارزش های معماری این خونه، همون گونه که خدمت شما عرض کردم، ما میتونیم ازش لذت ببریم و مجموعه و کلکسیون هایی که در این خانه نگهداری میشه که بسیار بسیار با ارزش هستن، هم از مسبوکات، پارچه ها و کاشی ها و بسیاری مجموعه دیگه. بله. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین، خیلی متشکرم از شما. من خودم چند باری که رفتم این خانه رو دیدم، یعنی واقعا هر بار که میرم برام تازگی داره و خیلی لذت میبرم. حیات پشتی قشنگی هم داره، پشت بام خوبی هم داره. من تقریبا میشه گفت که دیگه هر جایی که میتونستم و اجازه داشتم برم و یه سرک کشیدم.
اتفاقا من هم یه سوال داشتم آقای دکتر کارگر، که اونم اینکه باغ‌های مختلفی هم در خانه مقدم وجود داره، مثلا به سبک اروپایی و ژاپنی.
ببینید، یه باقی داره این خونه که بر اون حوض زیبایی که داره، آقای مقدم با آشنایی به باغ‌های اسلامی که در فرانسه، در عرض میخوام در اسپانیا وجود داشته و تحت تاثیر فرهنگ اسلامی و اون فرهنگ اسلامی هم تحت تاثیر باغ‌آرایی ایرانی بوده و باغ‌هایی که در جنوب فرانسه ایجاد شده بعد از اون سفر و آشنایی ایشون تلاش میکنه تا مدلی از اون باغ‌ها رو در حیات این خانه ایجاد بکنه که یکی از زیبایی‌های برجسته این خونه هستن که همچنان حفظ شدن.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب دکتر کارگر، مشاور معاونت میراث فرهنگی. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون هستم و تشکر.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا
حافظ شما. خدا
خب من یک بار دیگه پرسش برنامه امروز رو خدمت شما دوستان شنونده مطرح بکنم. نام مسجدی تاریخی که در طبقه دوم آن حجره هایی قرار دارد. 30558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان. آقای رحیم اخوان از آمل گفتند مسجد مطلب خان. خانم اقدس از شیراز نوشتن مسجد سلطانی. فقط خانم کدوم شهر مد نظر شما هست؟ این رو هم کاش می نوشتی. آقای اسماعیل بیگی از ایلام گفتن مسجد قلعه بیگی در کردستان. خانم پورمند از سیرجان گفتن مسجد قطبی در سیرجان. آقای محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان نوشتن که پاسخ مسجد سید در شهر اصفهانی که مربوط به دوره قاجار. دوست دیگری پیامک دادند، آقای علی ویسی از کرمانشاه گفتند مسجد جامع اردستان. خیلی ممنونیم که همراهی میکنید با برنامه خودتون، برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. یک بار دیگه من پرسش رو بگم، نام مسجدی تاریخی که در طبقه دوم آن حجره هایی قرار دارد. 3558 سامانه یه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485. اما آقای مومنی به شیراز سفر کردید؟
بله بله، یه چند باری رفتم.
خب خوش به حالتون، من فقط سلامت. یک بار قسمت شده که سفر بکنم به شیراز.
واقعا چند بارم کمه به نظرم.
واقعا کمه. بله. چه برسه به منی که یک بار
رفتم. یه بار که دیگه خیلی کمه
اصلا. و یک روز فقط.
بله.
این اصلا نشد جای خاصی هم بازدید بکنم به هیچ عنوان. بله. و جاهای دیدنی بسیار زیاد، باغ‌های سرسبز و با توجه به موقعیت و جغرافیای هم تعجب می‌کنه وقتی این باغ‌های سرسبز رو می‌بینه. نمونه‌ش هم باغ عفیف‌آباد شیرازه.
بله، بسیار باغ زیباییه که هنر گلکاری درش در واقع خیلی به زیبایی نمود داره و در واقع یکی از باغاییه که اگر که بخوایم بگیم مثلا شاخصش چیه، همین هنر گلکاری درشه.
دقیقاً وسعتش هم نزدیک به 127,000 متر مربع.
بله.
در دوران صفویه ساخته شده، به عنوان یکی از املاک شخصی حاکم فارس بوده، یعقوب. بله. خان ذوالقدر، و گردشگاهی هم برای پادشاهان صفوی استفاده می شده به عنوان گردشگاه. حالا ارتباط بگیریم با خان دکتر، اسمشون رو
خانم
کتایون پلاسعیدی دنبال نامشون بودم. بله. فراموش کرده بودم. رئیس انجمن اعلام شناسی قطعا جزئیات بیشتر رو به ما خواهند گفت درباره باغ عفیف‌آباد شیراز. خانم دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتم.
متشکریم.
سلامت باشید. درباره این باغ عفیف‌آباد صحبت بکنید که خب خیلی از این باغ‌ها رو وقتی که به سراغش میریم ممکنه که مثلا یه جایی یه شخصی اومده اقدام کرده به این که دورش رو حصار بکشه، تبدیل به یک باغ محصورش بکنه، ولی مثلا میبینیم که قبلش هم یک محوطه باغی بوده، یعنی یک باغ آزاد بوده. خود همین شیراز هم همین حکایت هست. حالا شما کمی صحبت بکنید که ببینیم این باغ مشخصا از چه زمانی شد واقعا عفیف‌آباد یا به شکل امروزیش در اومد.
بله، خواهش میکنم.
بفرما.
خب همطور که دوستمون فرمودن، باغ عفیف‌آباد از باغ‌های زیبایی هستش که متعلق به دوران صفوی است.
بله.
و حاکم فارس یعقوب خان ذوالقعد دستور ساخت این باغ رو میدن. در وسط باغ در همون زمان ها دستور میده که قلعه سنگی درست بکنن و اسمشو میذاره قلعه گلشن.
بله.
در دوران قاجار این باغ توسط میرزا علی خان قوام الملک که یکی از خاندان های قدرتمند شیراز بوده خریداری میشه و بازسازی و مرمت. دیگه اینکه چون قلعه سنگی گلشن حسابی فرسوده و تخریب شده بوده، دستور میده که یک بنای دو طبقه بسیار زیبایی رو به جای اون بسازن. در واقع همین عمارتی که امروز در وسط باغ عفیف‌آباد هست متعلق.
بله.
به اون دورانه،
به دور قاجار.
بله. در اواخر دوران قاجار این باغ به یکی از خواهرزاده های قوام الملک که اسمش عفیف خانم بوده سپرده میشه.
بله.
به همین خاطرم اسم این باغ به عفیف‌آباد تغییر پیدا کرده.
چه جالب.
بله.
بله. قبلا اسمی نداشته، یعنی
نه.
به نام در واقع صاحبانش شناخته میشه.
بله دیگه. بله, بله. اما در دوران پهلوی وارثان باغ میان اون رو به سرای پهلوی هدیه میکنن و در نهایت ارتش این باغ رو طی مزایده‌ای میاد در سال 1340 خریداری میکنه و با الگو برداری که از کاخ ورسای میکنه میاد اون رو مرمت و بازسازیش میکنه. بعد از انقلاب اسلامی این باغ همچنان در اختیار ارتش بوده تا اینکه در 29 فروردین 1370 در روز ارتش این باغ به عنوان موزه نظامی بازگشایی میشه تا گردشگران هم بتونن از اون دیدن بکنن. خب این باغ بخش‌های مختلفی داره که یکی از زیباترین اونها کاخ سلطنتی هستش که عمارتی دو طبقه است که از نظر معماری و تزئینات وابسته به معماری شبیه به باغ ارم شیرازه.
بله.
این عمارت 3 تا تالار تو در تو داره که میتونیم بگیم ترکیبی زیبا و بسیار عالی از معماری هخامنشی، ساسانی و قاجاری است. از زیبایی های دیگه‌ای که این عمارت داره میتونیم به سردر ورودی کاخ با 4 ستون و سرستون های شبیه به سرستون تخت جمشید اشاره بکنیم.
بله.
همینطور سقف‌های چوبی داره که با نقاشی رنگ روغن تزیین شدن که خب خیلی زیبا و جذابه. از بخش‌های دیگه میتونیم همون به موزه نظامی اشاره بکنیم که خب تزیینات وابسته به معماری بسیار زیبایی در اینجا هست و از اون گذشته آثاری که در اینجا وجود داره بسیار منحصر به فرده. مثلا ادوات جنگی متعلق به دوران‌های مختلف اونجا هست و اسلحه‌های افراد شاخصی مثلا فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، همینطور اسلحه‌های شخصی پهلوی اول و دوم هم اونجا قرار داره و به نمایش گذاشته شده.
بله.
از بخش دیگه هم باز میتونیم به حمام سنتی اونجا اشاره بکنیم که دوتا خزینه داره که خزینه آب سرد و گرم هستن که آب گرم اون توسط یه دیگه بزرگ مسی که در کف خزینه قرار داده شده بوده تعمیر شده. در قدیم میومدن زیر این دیگ رو روشن میکردن و میتونستن که آب گرم داشته باشن. از ویژگی که این حمام داره این هستش که دور تا دور دیواره حمام رو با نقوش برجسته‌های داستانه مشهوری مثلا نقش فرهاد در کوه بیستون، همینطور صحنه ورودی حضرت یوسف به جمع زنان مصری یا مثلا صحنه بارام خسرو پرویز تزیین کردن و خب خیلی زیباست. ولی متاسفانه با مرمت‌های غیر اصولی که انجام شده
بله.
اخیراً در واقع این بنا خیلی از ارزشش کم شده این بخش حمام.
آنچه
بله.
یکی دیگه از بخشای دیگه که وجود داره موزه عبرته که اونجا هم در واقع با استفاده از همون صفای چوبی رنگی که داره، همینطور گچپوری های خیلی زیبایی که داره، شیشه های رنگی که تو پنجره ها به کار برده شده و دو تا بخاری که از جنس سنگ مرمر هستش، باعث شده که این موزه از لحاظ معماری و زیبایی ویژگی خاصی داشته باشه. و آثاری که در اونجا هستش و علاقمندان میتونن ببینن وسایل شخصی خاندان پهلوی هستش، همینطور فرش‌های بسیار گرانبها و پیانو شخصی فرح دیبا هستش که میتونن برن و بازدید کنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. چقدر خوب که چنین محوطه‌هایی که مثلا ممکنه در دوره‌هایی در اختیار بعضی از نهادهای رسمی قرار گرفته به مرور درهاشون باز شد به روی مردم و مردم تونستن ببینن، ولی از این ورم آرزو میکنم که به قول شما مرمت‌ها در مورد آثار تاریخی خیلی خیلی با وسواس بیشتر و توسط افراد بسیار زبده انجام بشه. از شما ممنونم خانم دکتر.
خیلی ممنونم خدا نگهدار.
متشکرم از شما خانم دکتر کتریون پلاسعیدی، رئیس انجمن ایلام شناسی که در بخش کهندیار با ما همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. سپاسگزارم.
خب سفری کوتاه اما دلنشین به شیراز داشتیم.
بله.
و قطعا از این جاهای دیدنی، باغهای دیدنی، خانه موزه های مختلف در کشورمون ایران فراوانه و قطعا باید یک عمری رو وقت گذاشت برای اینکه به دونه دونه این آثار سر زد و حظش رو برد و باید بگیم که واقعا نامت بلند ایران من به بلندای تاریخ.
ز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم. دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم. جان من فدای خاک پاک میهنم،
جان من فدای خاک پاک میهنم.
مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست
در راه تو، چی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد نام ایران ما.
پاکت سرمه چانه، سرمه چانه.
از خون جوانان وطن دمیده، از ماتم سر قدشان سر ها خمیده.
ایران ایران ای بهشت من، روشن از تو سرنوشت من. گر آتش بارد به پیکرم، جز مهرت در دل نپرورم.
تا گردش جهان و دور آسمان به پاس،
گردش جهان و دور آسمان به پاس.
نور ایزدی همیشه ره نمای ماست.
مهر تو چون
شد میشم،
دور از تو نیست
در راه تو، چی ارزشی دارد این جان ما،
پاینده باد نام ایران ما.
پاینده باد نام ایران ما، عجب اثر زیبایی که البته بازخوانی شده بود.
بله،
و خیلی همون با صدای جاودان استاد بنان شنیدیم این کار رو.
بله،
استاد روح الله خالق.
خب ما وقتی که مثلا صحبت از خانه های تاریخی و بناهای تاریخی میکنیم و این آثار ملموس تاریخی، کلی هم آثار اینچنینی داریم، آثار موسیقایی و آثار نمایشی و تجسمی و غیره و غیره، که اینها همه سرمایه های ما هستن. و خب وقتی که سه اسم برجسته مثل حسن گل گلابی که از اساتید برجسته ادبیات پارسی در دانشگاه تهران و همینطور استاد روح‌الله خالقی استاد برجسته موسیقی و از این ورم استاد غلام حسین بنان، طبعا باید این یکی از کارهای موندگار میشد اگر غیر از این بود و تعجب میکردیم.
و قطعا به گوش دل شنوندگان خوش نشسته. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. تا لحظات دیگه یک بار دیگه پرسش امروز رو من خدمت شما که تازه به جمع ما پیوستید مطرح.